اسرع نشان میده. در وقت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم و همچنین گفتگوی با یک تن از مهاجران افغان در فرانسه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه از تمویل کنندگان خواستار شد تا کمک‌های خود با افغانستان را از سر گیرند. خبرگزاری باختر که زیر اداره طالبان است گزارش می‌دهد که دیروز دوشنبه 40 میلیون دلار ضمن کمک‌های بشری به افغانستان رسید و به بانک مرکزی سپرده شد. در ادامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مساف بنگلادش می‌رود. این بازی ساعت 6:30 عصر برگزار خواهد شد. 24 ساعت بعد از اعمال خشونت در منطقه سبز بغداد، جایی که مقر ادارات دولتی و سفارتخانه هاست، روحانی پرنفوذ مقتدا صدر از هواداران خود خواستار شد که این منطقه را ترک گویند. و رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسیه خواست که در مقابل عملیاتی که نیروهای اوکراینی در نزدیکی شهر استراتژیک خرسان برا انداختند، بهتر است که راه فرار را اختیار کنند. سال گذشته با تسلط دوباره افغانستان از سوی طالبان، هزارها شهروند این کشور در روند تخلیه افغانستان را ترک گفتند. احمدزی که سالها در کنار نیروهای خارجی به عنوان ترجمان کار میکرد هم در جمع آنهاست. او که در حال حاضر با خانوادهش به فرانسه پناهنده شده، در صحبت با همکارم فرشته نگاه خاطراتش را از جریان خروجش از افغانستان قصه کرده است.
تقریبا یک 6-7 روز الا 8 روز ما در نظام طالبان تیر کردیم. باز تاریخ 23 اگست برای ما از طرف که موکلی که برای ما انتخاب شده بود در فرانسه، او برای ما از طریق واتساپ تماس گرفته که شما مثلا فلانی هستی. ما گفتیم بله، میگه شما باید به زودترین فرصت خود به میدان برسانید. باز ما اونطور تصادفی با عجله آمدم خانه و اولادای خود گرفتم، که خانم خود رفتم به طرف میدان که دیدم بسیار وضعیت خراب، مثلا بیخی مثلا بیر بارو. باز تقریبا 4 روز ما در روی خاک و تکل و دلای ابوجه، یک دروازه شان به نام ابیگیت یاد میشه، در اونجا ما را خواستک، در اونجا بود، در ماه و استاد میشدیم. اوشتکا خانه نمیرفتک، اجازه هم نمیداد که بریم خانه. میگه شاید حال پشت بیایم، شاید یک ساز باد شوا، شاید سبا شوا، شما باید منتظر باشید. دیگه اونجا از روی سرک یک چیز نان خوردن و چیزا میگرفتیم. وضعیت ما بیخی خراب بود. باز امو امریکایی سپیشال فورس مرا داخل میدان بردک با اولادایم. تقریبا 2 شب در میدان ما موندم. باز تاریخ 27 ساعت 3 بجه ما را طرف فرانسه حرکت دادک.
وقتی که خودت به طرف تیاره بعد از 5 روز که در میدان منتظر موندی رفتی، چی احساس برات رخ داد؟
بسیار یک روز ناگواری بود، یعنی هیچ کس فکرش نمیکرد. باور کو که هر نفری را که میدیدم چشمش از عشق پر گریان کردگی از اون کشور برآمده. بسیار وضعیت خرابی بود، ولی ما این فکر میکردیم که مثلا شاید به فعلانی مثلا بر ما خوب باشه که باید این کشور را ترک کنیم، بخاطر که او مردمی میاید که ما مثلا در مقابلش با یک نوع تضاد داشتیم، تضاد فکری داشتیم، تضاد مثلا سیاسی داشتیم، در مقابلش با یک نوع نه، یک نوع مخالف بودیم.
خودت با نیروهای خارجی منعیس ترجمان کار کردی، آیا روز فکر میکردی که نیروهای خارجی همش از افغانستان برن و دوباره طالبا تسلط دریابن؟
اجگاهی فکر نمیکردم. ما به این فکر بودیم که دنیا در پاری مال استاد است. ما فکر نمیکردم که یا ما را به این رقم رها بکنم، بخاطر که یا در اونجا سرمایه گذاری کرده بودن یا شعار میدادن که ما مثلا توریسم گم میکنیم، مثلا مواد مخدر گم میکنیم، یک دولت صحیح را برای از یا جور کرده میمانیم.
حالا که خودت به فرانسه پناه بردی، زندگی اکنون بر خودت و خانواده چیگونه است؟
زندگی از نگاه مثلا اقتصادی کمک کردن، مثلا جای و مثلا این چیزها را برای ما دادن، ولی امور رویه که مثلا باید با یک چی شوه اوقع توقعی که ما داشتیم که شاید باشه اوقع نیستک. ما مو اهداف کرده با خود تعیین کرده بودم که شاید یا برای ما کاری کنن که ما با ما اهداف خود برسم، نرسیدیم. تا بال مثلا در خانه سوسیالی هستم، کارت که مستحقش ما هستم که مثلا باید برای ما داده شده ولی تا بال داده نشده. این طور بعضی مشکلات هست.
در روز را پیش بینی میکنی که دوباره به افغانستان بری و زندگی تا در اوجا دوباره سر بگیری؟
ما به صفت یک افغان که در خاک پیدا شدیم و در اوجا مثلا کلان شدیم، ما همیشه دلم میخواه که اوجا مثلا برم، ولی در شرایط باید برم که مثلا فضای زندگی کردن در اونجا مهیا باشه. نه این شرایط که مثلا فعلا هست، نه اقتصاد داریم نه امنیت داریم.
احمد زایی یک تن از مهاجران افغان بود که از سرگذشت خود قصه کرد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام های هفتوار. اول زن و زندگی را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار حقوق اساسی و بشری نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمی دید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف می نوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی، به خصوص در این اواخر که حکومت امارات اسلامی در این کشور روی کار آمده است، از دستیابی به بسیاری از فرصت ها و امکانات محروم شدند. چنانچه از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون فرمان های زیادی به خاطر محدود کردن فعالیت زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است که در نتیجه زندگی بسیاری زنان افغان در تنگنا قرار گرفته است. بحران انسانی و فقر گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان حاکم شده است، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده است که سنگین ترین بهای حضور طالبان را زنان و دختران می پردازند. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنوف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشیدن صورت، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنها برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هایند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر ساخته است. از سوی دیگر سنت های حاکم در جامعه افغانی و عدم حمایت مردان خانواده در زمینه کاروبار زنان و متکی به خود شدن آنها از لحاظ اقتصادی از چالش های دیگری فراراه زنان در افغانستان است. کامله همدرد یک تن از زنان متشبث افغان می گوید در پهلوی این که طالبان محدودیت های زیادی را در برابر زنان ایجاد کردند، شماری از خانواده ها هم نمی خواهند که زنان و یا دخترانشان بیرون از خانه بروند و کار کنند.
خانما قبلا در دوره جمهوریت در یکی از شرکت ها در یکی مؤسسات من یک کار می کرد که به اون نفقه خانی خود برآورده می کرد از اقلا، اما فعلا متاسفانه که هیچ شرکت، هیچ مغازه، هیچ رستورانت خانم درش نیست. بعضی یارا ما چشم دیدیم، بعضی دوستای خود ما داریم که به خاطرشون پدرشون بردن، به خاطرشون برادرشون برده و فشار سر برادر پدرشون آورده صرف به خاطر اینکه چپلیشون کم بلند بوده و ماسک نداشته و بس خلاص. اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشان کی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانت ها گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال به خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
از سوی دیگر بسم الله یک تن از دکانداران شهر نو کابل در رابطه با موثریت کار زنان و مشارکت آنان در کارهای اجتماعی توضیح داده گفت کار زنان در اقتصاد کشور و خانواده هایشان نقش بسزایی دارد که به نظر وی باید این زنان حمایت های خانواده و دولت را در قبال داشته باشند.
این نیمه کشور خانم است، فلازا خانم ها باید کار کنند. خانم ها باید برالاوی از این که اگر در کار هم هستن فکرشون بی باشه به تجارت ها فکر کنن. مثلا ببینین خانم ها از مردا که میفهمه که چی در بازار رونق داره که آدم چی کار کنه چی تجارت کنه. در دیگه کشور هستی کنی نه چار ایسه سه ایسه خانم هست تجارت میکنه. در کشور ما خانم ها را تا نیمانن که بیرو بره چی پدر چی بیادر چی همسایه چی حکومت چی نظام، فقط شرایط امگی خانم ها را نیمانه، حتی شوارش نیمانه خانمش بیرو بره. امروز ببینی که دادگاه کشورها که پیشرفت و ترقی است، همی بازار آزاد است، همی خانم‌ها تجارت میکنن، دکانداری میکنن، درایوری میکنن، پیلوتی میکنن، حکومت اینا را حمایت کنه، حمایت مالی کنه، امنیتشان بگیره، چون حکومت مالیه میگیره، تکس میگیره، وقتی که مالیه را میگیره شرایطشون برای از یا آماده بسازه، نه تنها دولت اینا را حمایت کنه، شوهرشان، برادرایشان، پدرشان، اقوامشان باید این را حمایت کنه که خوارجان تو میری تجارت میکنی یا کار میکنی هر مشکل باشه ما کتی تستیم و هم مورال بگیره، هم ما افتخار به خود شوه هم به خانوادش.
شماری از زنان تجارت پیشه دیگر میگویند که پس از سقوط حکومت پیشین بسیاری از تجارت های آنان ورشکسته و تعداد زیادی از زنان بیکار شدند که اکنون آنان از امارات اسلامی میخواهند تا در حل مشکلات کاریشان توجه صورت گیرد. سعیده غزنیوال یکی از زنان تجارت پیشه و مسئول غزنیوال فیشن در کابل میگوید که وی نزدیک به 4 سال می شود که در دوخت دوز لباس های افغانی، تهیه انواع زیورات و بعضی صنایع دستی دیگر مصروف کار است. خانم غزنیوال افزود باید فابریکه ها فعال و برای خانم ها پروژه داده شود تا آنان بتوانند دوش به دوش برادرانشان کار کنند. مصاحبه ای را در مورد کاروبار خانم غزنیوال و اینکه خواست و ای به خاطر رشد و پیشرفت تجارت زنان در افغانستان چیست انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم غزنیوال در آغاز سخنانش درباره اینکه او از چه زمانی دست به کاروبار تجارت زده است توضیح داده می گوید:
ما در اوایل سال 2019 که صنف 12 بودم آنلاین فروشات میکردم و بعد از زوم در کوچنتیک فروش یک دکان گرفتم که متاسفانه نظام سقوط کرد و بعد از تولات دکان ما هم سقوط کرد و خوشبختانه تقریبا یک دو هفته میشه که ما در مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه در شهر نو دو تا دکان گرفتیم و از اینجا فعالیت میکنم و محصولات خود به فروش میرسونم. تولیدات ما عبارت از لباس های افغانی، زیورات، سربطلینی ها، حجاب ها و غیره می باشه که همین لباس های افغانی ما که مواد خامش ما از قریجات می گیریم که خانم هایی که مثلا در قریه و دده ها در یا زندگی می کنن و نمی تونن مسئولات خود به فروش برسنن، ما از آنها جمع آوری می کنیم و ایرد لباس ها و دیزاین های گوناگون به کار می بریم. وقتی که همین لباس فروخته شد اما فیصدی امو لباس پولش به خانم می دیم و امی است که مو خانم ها تشویق میشن و ارزوی ممی است که یک روز بتونن مو خانم هایی که در قریه جات دهات امی کار خود و یا مسئلات خود در بازار به خودشون به فروش برسانن. فعلا مستقیما امره اونا در تماس نیستم، اونا به دست پسرشان، برادر یا شوهر خود امو مسئلات خود میارن و ما بعد اون را به فروش میرسانیم.
خب خانم غزنیوال، چطور است کاربارتان نسبت به گذشته و حالا که حکومت امارات اسلامی در افغانستان حکم است، کارتان از چه قرار است؟
متاسفانه کاربار ما در اواخر خوب نیست چون وابسته به وضعیت اقتصادی مردم است. وقتی که اقتصاد مردم خوب نباشه اونا نمیتونن از ما خریداری کنن. قبلا خوب بود در مراسمات گوناگون عید، عروسی، نوروز و اینا از ما خریداری میکردن، اما فعلا یک چیزی که ما به فروش میرسانیم ایجاب است، اما به امید روز که وضعیت اقتصادی مردم خوب شود تا کارمون رونق پیدا کنه و متنان ما بتونن که در مراسمات خود از ما خریداری کنن.
آیا کدام مرکزی هم وجود داره که شما همی کاربار تولید صنایع دستی را پیش میبرین یا چطور؟
قبلا ما دکان داشتیم اما بعد از تولات دکان ما سقوط کرد، اما خوشبختانه ما با جمعی از خانم هم تانستیم که یک مارکت به کرایه بگیریم به نام مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه تار طلایی که در شهر نو چاری جیوقوب در کابل موقعیت دارد. در همینجا خانم های متشبسین مسئولات خود به فروش میرسانند، اما بعضی نمایشگاه های ملی و بین المللی برگزار میشه اما اونجا میتونند که مسئولات خود به فروش برسانند. تقریبا 24 خانم در اینجا دکان دارن و مسئولات خود به فروش میرسانند.
چطور از بازار فروش برای مسئولاتتان؟
فعلا بازار فروشات ممتاز مانه که اقدر خوب نیست مثل قبلن. وقتی که ما همین مسئولات خود تولید میکنیم در پیج اینستاگرام فیسبوک خود نیز و بدن اماتنان ما فرمایش میتن نیز بر اونا به طور آنلاین هم میرسنیم و در دکانم به فروش میرسنیم.
میشه در اخیر بگوین که خواستتان به خاطر رشد کاروبار تجارتی زنان در افغانستان چی است؟
برای رشد تجارت خانما اگر در بخش مالیاتی هم ایشان کمک کنن، به خاطر که بعضی از خانم متشبث هستند که مرکز برای فروش ندارن اما بازم از جواز که گرفتن مالیه میپردازن، و دیگر اگر نمایشگاهی بین المللی برای خانم برگزار شوند، تجارت پیشه های بین المللی در اونجا حضور پیدا کنن و یک تماس بین اینها برقرار شود، چون صادرات واردات داشته باشند در رشد تجارت خانم یک رول مهم دارند.
گفتگوی ما را با خانم سعیده غزنیوال، یک تن از زنان متشبث افغان شنیدید که در ارتباط به کاربارش و وضعیت زنان تجارت پیشه افغان انجام داده بودم. با یک تن از زنان هم صحبت کردم که به دکان غزنیوال فیشن آمده و اشیای مورد ضرورتشان را از اینجا خریداری میکرد.
اسم ما وجمه است، باشنده کابل.
خانم وجمه، امروز شما را در این دکان میبینم، به خاطر چی آمدین؟
ما در این دکان انتیک فروشی آمدیم به خاطر چیزای بسیار ظریف انتیک افغانی خود ما و شماست.
دیگه اکثرا صنایع دستی است.
صنایع دستی است از خود کشور ماست. خانمای افغان بسیاریش علاقمند از از استفاده میکنن. ما آمدیم یک دانه لاکت بر گند افغانیم خوش کردیم و میره میگیرم.
ما که میبینم در دستان است بسیار چیز ظریفه. چی نظر داریم مثلا مردم بیاین صنایع دستی خود بخرن؟
به خدای خوب بسیار کار خوب است که مردم مازمو صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، به خاطر که وطن ما رشد کنه. وقتی که از خارج مثلا از چین موادش میایه، بود کالا، امی لباس، همه چیز که از خارج وارد میکنن تاجرا، بسیار بی‌کیفیت است، خراب میشه زود. مالی که در وطن خود ما تولید میشه، همه چیزش ای بسیار اگر کمی قیمت است با کیفیت است. چیزای ظریفی که در انتیک فروشی فروخته میشه ای را زنا جور میکنن، زنای وطن خود ما بسیار به ظرافتش جور میکنن، بسیار خوبش است. مردم از صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، هم اقتصاد افغانستان پیشرفت میکنه و هم خانمایی که در اینجا کار میکنه بر از وام خوب است، و کسی که میه میخره وقتی که خانم در اینجا فروشنده باشه بسیار برشان سهولت میباشه.
بسیار زیاد تشکر از خودت.
زنده باشه. نه شما هم تشکر.
قابل یادآوری است که نبود بازار فروش برای صنایع دستی و تولیدات افغانی از مشکلات اساسی فراراه رشد و پیشرفت تجارت زنان افغان است. با آرزوی پیشرفت زنان افغان در عرصه‌های مختلف، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم، و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده، و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و عجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه. و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب و قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایط هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینه‌ای که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در موارد هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و موردی دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.